به صورت اجمال مطالب اینطور بود که فرمودند یقین امر قهری هست که قهرن حاصل میشه با وجود مقدمات خودش، مثل دیدن، مثل شنیدن. همون جوری که شنیدن و دیدن با مقدمات خودش قهرن حاصل میشه، به عنوان مثال درباره دیدن، اگر چشم سالم باشه، هوا روشن باشه، شاخص در مناسب شاخص در فاصله مناسب خودش قرار داده شده باشه، چشم باز قهرن دیدن برای او حاصل میشه. همین جور یقین کردن هست. اگر شخص صاحب عقد سلیم باشه و بر این شخص دلایل و براهین عقلی یقینی عرضه بشه، چشم عقلش را باز کنه، ببینه در این دلایل، در این براهین نظر کنه، در اینها دقت کنه، یقین برای او قهرن حاصل میشه. یعنی هرچه زور بزنه که یقین او برطرف بشه، یقین برای او حاصل نشه، نمیتوانه. در این کتاب مبارک بزرگوار علالله مقام ارائه دلیل و برهان عقلی یقینی میفرمان برای طالبین نجات و طالبین هدایت، چون ارائه دلیل و برهان بر خداست و بر حجتهای خدا. لله الحجت البالغه، علالله قصد السبیل، انا هدیناه السبیل. دلیل و برهان بر خداست، لذا بزرگوار علالله مقامه به عنوان راوی از حجت خدا، حجت حجت خدا برای طالبین نجات و هدایت ارائه دلیل می فرماد که انشاءالله چشمهای عقل خودشون را باز کنن، در دلیلها و براهین نظر کنن، دقت نظر داشته باشن، تا انشاءالله یقین برای اینها قهرن حاصل بشه، بدون هیچ زور زدنی، بدون هیچ تعصب کشیدنی و بدون هیچ زحمتی. تا به اینجای مطالب 14 برهان از براهین عقلی یقینی را خواندیم که انشاءالله اگر برش دقت نظر و توجه و اعتنا کرده باشیم، انشاءالله یقین برای ما قهرن حاصل شده. از جمله براهینی که خواندیم و یقینی حاصل شد انشاءالله برای ما، این بود که فرمودن این عالم صانع داره، صنعتگر داره، خالق داره که این عالم را آفریده و هر چیزی را در جای خودش قرار داده. در صانع برای این عالم عقل سلیم با دلایل و براهینی که ارائه فرمودن هیچ شکی و هیچ شبهه‌ای نداره. فرمودن که هر شیئی را نظر کنیم که نمونه تمام اشیا، نمونه ملک در بدن ما هست، قبضاتش در ما موجود هست، به هر شیئی نظر کنیم، هیچ شیئی حافظ صفات خودش و مالک صفات خودش نیست. هر شیئی نداره، دیگری این را واجدش کرده، دیگری این را حفظش میکنه حتی، و عقل شهادت میده که هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه. پس وقتی نظر کنیم در ملک خدا، دقت نظر بکنیم، میبینیم که یک واجدی، یک دارایی هر شیئی را بر حسب خودش آفریده و او را حفظش میکنه تا اجل مخصوص به اون شی. پس وجود سانه یک امر یقینی هست برای صاحبان عقل سلیم. بعد فرمودن که انسان مدبر حکیم، افعال او از روی طبیعت جاری نمیشه، بی تدبیر نیست. و نمونه تدبیرش را در بدن انسان ذکر فرمودن که چجور هر عضوی را به بهتر صنعتی، بهتر آفرینشی، چجور در جای مناسب خودش قرار داده که اگر در اون جای مناسب نبود چجور موجب فساد این بدن و اختلال در زندگانی می شد. فرمودن که فعل تدبیری دو ویژگی داره، چند ویژگی مهم داره که هر صاحب عقلی می توانه به واسطه این ویژگی ها فعل تدبیری را از فعل طبیعی تمیز بده. یکی از ویژگی های فعل تدبیری این بود که در فعل تدبیری آینده نگری هست، درش آینده نگری هست، یک ویژگی. و ویژگی دیگرش این هست که درش منفعت و مضرت ملاحظه میشه. مثال زدن، اگر بر فرض آتش را بر یک فرشی، بر یک مکانی، بر یک شیء نفیسی آتش را رها کنیم، جاری کنیم، آتش با خودش نمیگه مثلا این فرش ابریشمینه، این فرش رو اگر آتش بزنم بر این شعله ور بشم یک ضرر هنگفتی میرسه، در چوب، در هیزم این شعله وری خودم را اظهار کنم، یا مثلا اگر بر روی این فرش من شعله ور بشم من را با آب خاموش میکنن، هیچ آینده نگری ملاحظه نمیکنه، هیچ نفع و ضرری ملاحظه نمیکنه. ولی اگر در یک اتاقی وارد شدیم، دیدیم اشیاء نفیسه‌ای در این اتاق هست و دیدیم آتش را بر روی یک شیء پستی، شیء کم ارزشی در یک جای خاصی محصورش کردن که این اتاق گرم بشه، میفهمیم تعبیه این بخاری کار یک حکیمه، کار یک مدبره، یک آینده نگر، صاحب عقله، یک شخصی هستش که منفعت و مضرت ملاحظه کرده. پس معلوم میشه صانع آدم مدبر و حکیمه. فرمودن جنین انسان قبل از این که پا به این عالم بگذاره در داخل رحمی که نه مسافتی در اونجا هست، نه نوری در اونجا هست، نه صدایی در اونجا هست، نه غذا هضم کردنی در اونجا برش احتیاج هست، 9 ماه قبل از پا گذاشتن به این عالم خدای متعال برای مسافت طی کردن او پار خلق می فرماد برای جنین. به چه دقتی، به چه تدبیری همین زانو را چجور خلق می کنه که این زانو به سمت عقب تا بشه که بدن به سمت جلو حرکت کنه. تک تک اعضا را، همین گودی کف پا را، به چه تدبیری، چه حکمتی، همین کشکک زانو را که فرمودن اگر محل این دو استخوان را سرش را رها می کردن این کشکک را به این صورت نمی ساختن. شخص وقتی می خواست با زانو بر زمین بنشینه در هر نشستنی زانوانش خود می شد. در یک پا را اگر نظر کنیم، قبل از این که به این عالم بیاد چشم برای او خلق کردن، در رحم احتیاج به چشم نداشت، گوش برای او خلق کردن، زبان خلق کردن، دهان خلق کردن، معده خلق کردن، احشا و امعا خلق کردن، هیچ احتیاج به غذا هضم کردن نداشت. مدفع فضولات او را در جایی قرار دادند که بوش شخص را متعزی نکنه، جوری قرار دادند که شخص با نشستن احساس تخلیه پیدا کنه. چجور در جز جز مواردش چقدر حکمت به کار برده، در همین هضم غذا، در همین دفع غذا، در همین گردش غذا، گردش خون در بدن، در همین تبدیل شدن غذا به خون، چه حکمتی، چه تدبیری مدبر حکیم به کار برده که جز جز اش را اگر سالها قرنها بنشینن درش فکر کنن، درش صحبت بکنن، سخن بگن، یک حکمتش را به حق واقعش نمیشه حقش را ادا کرد، پس معلوم میشه صانع مدبر و حکیمه با دلیلهای عقلی یقینی. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه درباره خلقت انسان، وقتی فهمیدیم صانع مدبره و حکیمه و هر چیزی را برای فایده خلق کرده، فرمودن که فایده خلقت انسان وقتی درش دقت نظر کنیم با دلیلهایی که عقلی و یقینی بود و ارائه فرمودن، فرمودن وقتی در خلقت انسان دقت نظر کنیم میبینیم که خدای متعال انسان را برای صرف حظ بردن و التزاز در دنیا نیافریده، برخلاف حیوان. حیوان برای لذت بردن در دنیا خلق شده، ولی انسان خلقت او ویژگی هایی داره که مغایرت داره با این لذت بردن، منافرت داره. فرمودن یکی شکل خود زندگانی انسانه که انسان مدنی و طبعه، نمیتوانه تنها زندگی کنه، احتیاج به یک جمعیت، به یک جامعه داره، چون نمیتوانه نیازهای اولیه‌اش را خودش برطرف کنه، چون نیازهای اولیه در وجود خودش تعبیه نشده، مثل حیوان که پوشاک در خودش هست، مثل حیوان که غذای مناسب در غریزه او گنجانده شده هست، مثل حیوان که خلاصه به غریزه خودش جای خوابش را میدانه، تولید مثلش را میدانه، طبیعت معتدل داره، از طبیعت خودش تجاوز نمی کنه. ولی انسان نپوشاک در او تعبیه شده، غذاش در طبیعت به صورت خام تعبیه نشده، باید غذا را برای او مهیا کرد، باید مسکن را برای او مهیا کرد. یک طبیعت معتدل مثل حیوان نداره که خوردنش را کنترل بکنه، تولید مثلش را کنترل بکنه. انسان پیوسته طبیعتش در طغیان، در سرکشی هست و احتیاج داره که یک قوه قهریه باشه این طبیعت را در تحت کنترل خودش در بیاره. فرمودن وقتی نگاه میکنیم به نوع خلقت انسان، نوع زندگی انسان، میبینیم که نمیتوانه نهایت حظ را ببره از دنیا. انسان برخلاف حیوان محتاج به پزشک که پیوسته این طغیان طبیعتهاش را معتدل کنه، احتیاج به قاضی هست، احتیاج به حاکم، احتیاج به کلانتره. هی باید اینها را در کنار هم یک جوری سر جای خودشون نشاند، برخلاف حیوان که قوه او، طبیعت او معتدله. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام، بالاتر از همه اینها شعور انسانی هست که مانع از لذت بردن، التزاز از این دنیاست. چون شعور یک خصلتی هست، یک ماهیتی داره، یک ویژگی ذاتی داره که شعور پیوسته در زمانهای گذشته و آینده سیر میکنه، خیال حبس در زمان حال نمیشه، در حالی که معنای لذت دنیا عیش در زمان حاله، ولی خیال یا به فکر گذشته ها هست، یا به فکر هم غم گذشته ها، حسرت گذشته ها، از دست دادن گذشته ها، یا به فکر ترس از آینده، استراب از آینده، خیال را نمیشه در حال حبسش کرد. این مانع از لذت بردن انسانه. پس در انسان خلقتی وجود داره، مشاعری وجود داره، برخلاف حیوان برش اجازه نمیده که از این دنیا لذت ببره، یعنی برای دنیا آفریده نشده. شعورش مانع از زندگی کردن در دنیاست. شعور مال جای دیگره، مشاعری داره که مال عالم دیگره، که انه این دنیا مثل رحم برای انسان، باز از اینجا باید متولد بشه در جای دیگر. همون جوری که چشم در رحم به درد فضای رحم نمیخورد، شعور هم در اینجا به جا به فضای این دنیا به کارش نمیاد. هر کس که خلاصه اینجا فارغ البالتر، بی خیالتر زندگی کنه راحت تره. شعور را باید در جای دیگر به کارش برد، مال عالم دیگره، باید برای اونجا مصرفش کرد. فرمودن پس شخص میفهمه، یقین میکنه که این صانع مدبر حکیم انسان را برای دنیا نیافریده. و بعد فرمودن که رسیدیم به برهان 14، دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم. در برهان 14 فرمودن که دنیا دار فناست. وقتی نظر میکنیم به اهل دنیا که جمادات باشن، گیاهان باشن، حیوانات باشه و حتی ظاهر بدن انسان، دنیا دار فناست، پیوسته در حال تبدیل و تبدل، پیوسته در حال این هست که مواد قدیمی از بین برن، مواد جدید جایگزین بشن. یک جماد را نگاه کنیم، سنگ ها را نگاه کنیم، پیوسته سنگ های قدیمی فاسد میشن، میشکنن، از بین میرن، سنگ های جدید تشکیل میشه. پیوسته گیاهان قدیم فرسوده میشن، از بین میرن، پژمرده میشن، میخشکن، گیاهان جدید رویش پیدا میکنن. پیوسته حیوانات میمیرن، پیوسته در حال متولد شدن هستن. خود ظاهر بدن انسان، گفتیم که همین بدن ظاهر ما، اگر فکر کنیم هر انسان در هر روزی چقدر مواد غذایی، چقدر آشامیدنی مصرف میکنه، مثلا هر انسانی خلاصه نیم من، یک من، هر چقدر مواد غذایی مصرف بکنه، اگر حساب بکنیم در یک سال بالای 500 کیلوگرم داره مواد غذایی آشامیدنی داخل این بدن میشه، ولی بدن در طی سال وزنش تقریبا ثابته. پس پیوسته این بدن در حال تبدیل و تبدل، جز جزش، ذره ذره بدن داره هی پیوسته عوض میشه، ولی انسانی که در درون این بدن نشسته انسان ثابتی هست، شخصیت ثابتی هست که اگر 10 سال پیش مثلا یک قتلی را انجام داده باشه، جنایتی کرده باشه، یا یک قرضی را داده باشه، گرفته باشه، مرور زمانها باعث نمیشه که از گناهش کم بشه، یا مرور زمانها باعث نمیشه بهش بگن که مثلا بدن 10 سال پیشت بود، من از او قرض گرفتم، الان باید به تو پرداخت نکنم، مال 10 سال پیشت هست. انسان همون انسانه. پس ظاهر بدن، جمادات، گیاهان، حیوانات پیوسته در حال تبدیل و تبدلن، ولی انسان نه، انسان ثابته. انسان یک مشعر غیبی داره، مشاعر غیبی داره، حقیقتی داره، جوهری داره غیبی که با گذشت زمان دنیا از بین نمیره، ثابت هست. برای همین هست که انسان خلاصه مرگ او پایان او نیست، مات و فاته اینجور نیست که پایان انسان باشه، انتقال انسان از یک جای به جای دیگره، چون انسان یک جوهر ثابتی هست. انسان مال عالم بقاست، نه مال عالم فنا. فرمودند بزرگوار علالله مقامه، همین شعور انسان وقتی در خصایصش نگاه میکنیم میبینیم از جنس این عالم نیست، از جنس عالم دنیا نیست. عالم دنیا یک ویژگی که داره، ویژگی عالم دنیا این هست همیشه محبوس در زمان حاله، هر شیعی در زمان حال حبسه. این چشم من الانها را میبینه، چشم را هرچه زور بزنم یک دقیقه قبل، یک ساعت قبل را نمیتوانه ببینه، یا یک ساعت بعد را ببینه، حبس در زمان حاله. ولی یک مشعری داریم در درون خودمون که این مشعر حبس در زمان حال نیست، نمیشه این را در توی صندوق حبسش کرد. خواب میبینیم آینده هامون را، همونجور خواب ما تعبیر میشه، متأثر میشیم از گذشته هامون، همونجور از گذشته هامون بدنمون کاهیده میشه یا نشاط پیدا میکنه. پس یک جوهری داریم که از گذشته ها و آینده ها متأثر میشه، ویژگی عالم جسم را، عالم زمان را نداره. یعنی هزاران هزار دانشمند هایی که اسمشون را دانشمند میگذارن، از نظر ما دانشمند نیستن، فزودن. اگر بنشینن آدم آهنی ربات طراحی بکنن، بگن ربات انسان نما، این ربات همیشه در زمان حال محبوسه. ربات هیچ وقت یک دقیقه، یک ساعت قبلش را خبردار نیست. اون انسانی که یک ساعت قبلش را میدانه، یک ساعت بعدش را میدانه، شعور انسانی داره. دنیا، جسم هیچ وقت از حبس زمان حال خلاصه خالی نمیشه، نمیتوانه از حبس زمان حال فارغ بشه. مثلا میگن که اینها را اگر درش دقت نظر کنیم، غور کنیم، به قول بزرگوار تراییاتمون برطرف میشه. مثلا میگن تو یک سیستم کامپیوتر مثلا این حافظه داره، در این حافظش اینقدر اطلاعات ذخیره شده. این اطلاعاتی که ذخیره شده مثلا روی یک مغناطیس، این به قول خودشون در اون مغناطیسی، در صفحه مغناطیسی که اطلاعات را روی این صفحه ذخیره کردن، حالتش مثل چه میمانه؟ حالتش مثل فیلم عکاسی میمانه. در فیلم عکاسی مثلا فرض کنیم یک سری نور به واسطه نورها یک سری تغییراتی حاصل شده باشه، وقتی این فیلم عکاسی را مقابل خلاصه موادی قرار بدیم، این شبح عکسش ظاهر بشه، عکسی که الان ظاهر میشه و عکسی که دوباره همون فیلم را ظاهر بکنن، عکس امروز از عکس فردا خبر نداره. من انسان بین این عکس ها ارتباط برقرار میکنم، صفحه کامپیوتر هم همینجوره، هر لحظه که روشن بکنیم مثل شبح ظاهر میشه. شبحی که الان ظاهر میشه از شبح یک ساعت قبل و یک ساعت بعد خبر نداره. من انسان این ارتباطات را برقرار میکنم بین این اشباحی که حاصل میشه. مثل که سنگی یک عکسی را حک کنیم، مثل این خودکارهایی که می نویسن، خودکارهای بیرنگ، بعد با چراغ قوه روش را می گیرن، شبهش ظاهر میشه. وقتی که روی سنگی یک نوشته را حک کنیم، مثل همین حافظه کامپیوتر می مانه. هر دفعه که این چراغ را روشن می کنیم شبه ظاهر میشه. این شبه الان از شبه یک ساعت پیش خبر نداره وقتی ظاهر میشه. من انسان ارتباط را برقرار می کنم. پس هیچ وقت دنیا، جسم از زمان حال، از حبس حالش خارج نمیشه. من انسان میفهمم که این همون قبلی هست، این همون بعدی هست. من این را، این ارتباطات بین زمانها را برقرار میکنم، نه خود این آهن، نه خود این ربات، نه خود این جسم که حبس در زمان حاله. پس از اینجا میفهمیم مشعری داریم که مال این عالم نیست، مال عالم دیگره. پس به فنای این عالم فانی نمیشه. این بشارت برای مؤمنه، دلخوشی اهل ایمانه، دلیل عقلی یقینیه. به فانی شدن این عالم فانی نمیشه، جوهری داریم به فنای عالم فانی نمیشه. و تجربهش را هم داریم در عالم خوابه. وقتی به خواب میریم بدن ما هیچ حسی، حرکتی، شعوری این بدن دیگه نداره، که انه مثل مرده میفته. چه حس های بینایی، شنوایی، بویایی، حواسش از کار می افته. یک بدن دیگری در عالم خواب داریم که اون بدن به عین همین حواس را داراست. مردن هم همینه، در خواب به عالم حورقلیا میریم، بدن حورقلیاییمون فعال میشه. مردن هم همینه. پس این بدن با بی‌حس شدن، با بی حرکت شدن، با فانی شدن، هیچ از انسانیت ما چیزی کاسته نخواهد شد. میفرماد موت انما تنتقلون الى دار من دار الى دار، خلقتم للبقاء لا للفنا. میفرماد برای بقا خلق شدید، نه برای فانی شدن. مرگ فقط یک انتقاله، انتقال از یک دار، از یک خانه به خانه دیگر. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در این برهان چهاردهم که عالم آخرت از جنس عالم بقاست، و چون از جنس عالم بقا هست، محل اعتنای خدا و حجتهای خداست، برخلاف عالم دنیا. چرا دنیا بی ارزشه در نزد خدا و حجتهای خدا؟ می فرماد که اگر از خلاصه ترس و هول اهل ایمان نبود، نردبانها سقفهای کفار و منافقین را از سلا و نقره می کردیم. آیه قرآنه. یعنی اینقدر دنیا برای خدا و حجتهای خدا بی ارزشه. دنیا را می دادن برای آخرت، هیچ وقت دنیا را برای دنیا خلاصه صرف دنیا نمی کردن. دنیا را اگر صرف می کردن، معتنابهشون آخرت بود. می فرمودن اگر ذلت هم، اگر خاری هم در این دنیا بکشید اشکالی نداره، برای دینتون براتون واجبه. پس می فرماد معتنابه آخرت، چون آخرت داره بقاست، چون آخرت دیگه انتها نداره. نمیشه گفت مثلا یک چند سباهی دنیا هست، شخص میگه یک چند سباهی فلج شدم خلاصه بعد رها میشم، بعد خلاص میشم. یک چند سباهی کور شدم، بعد خلاص میشم، از کوری رها پیدا میکنم. ولی اگر در آخرت کور باشه، همیشه کوره. در آخرت اگر فلج باشه، اگر معذب باشه، همیشه معذبه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که دنیا در آخرت تأثیر میگذاره، یعنی قوه های شهادی بر قوه های غیبی تأثیر میگذاره و مراتب غیبی بر مراتب شهادی تأثیر میگذاره، که مثال هاش را مکرر شنیدید، عرض کردیم. مثلا فرمودن که وقتی شخص در این دنیا کسل بشه، وقتی بهش هم و غم میرسه، یا وقتی شخص در این دنیا متوجه لذتها بشه، در لذتها فرو بره، عقلش کم میشه، از عقلش کاسته میشه. شخصی اگر مثلا شراب بخوره، شراب جسمیه، این شراب بر مرتبه اخرویش تأثیر میگذاره، عقلش را زایل میکنه. پس بعضی چیزها هست در دنیا بر آخرت تأثیر میگذاره، بر مراتب غیبی. بعضی چیزهای مراتب غیبی هست بر دنیا تأثیر میگذاره. مثل چه؟ مثل خوابی که میبینیم. میفرماد وقتی که خواب میبینید، خوابتون را برای یک معبر مؤمن دلسوز تعریف کنید که خوب تعبیر کنه، همون جوری که تعبیر کنه واقع میشه. در اون آیه قرآن که داستانش را شنیدید، که دو نفر آمدن در زندان خدمت حضرت یوسف علیه السلام، یکیشون گفت که من خلاصه خواب دیدم که داشتم انگوری را، عصارش را می گرفتم، ازش خم درست می کردم. یکی دیگرش گفتش که خواب دیدم که روی سر من نانی بود، طبقی بود، طبق نانی بود، و کلاغی آمد روی سر من، داشت نان را تک می زد. وقتی تعبیر خواب را از حضرت یوسف علیه السلام خواستن، حضرت یوسف به اون که عصاره انگور می گرفت فرمودن تو آزاد می شی و نزد سلطان مقرب می شی. به اون دیگر فرمودن که تو اعدام میشی، تو جان سالم به در نمیبری، معنی خواب تو، تعبیر خوابت این هست. چه عرض کرد؟ در حدیث میفرماد عرض کرد که من خواب ندیده بودم، من دروغن به شما این کذبن عرض کردم این خیال را. فرمودند فقضی الامر، همین خیالی که کردی صورت وقوع گرفت، دیگه کار از کار گذشت، خواب ندیده بود اون شخص، یه خیالی کرد، خیالش را به حضرت یوسف علیه السلام عرض کرد، خیالش صورت وقوع گرفت. پس عالم غیب بر عالم شهاده تأثیر میگذاره. فرمودن که معتنا به خدا و حجتهای خدا اون تأثیراتی هست که عالم شهاده بر عالم غیب میگذاره، چون عالم غیب اگر متضرر بشه همیشه متضرر میشه، عالم شهاده چند سبایی هست. بر فرض یک پزشکی اشتباه کرد، به اشتباه پزشکی شخصی فوت کرد، خب امسال فوت نمیکرد، سال دیگه به مرگ طبیعی فوت میکرد، یک سال پس و پیش شد، خیلی اتفاق خاصی نمیافته. ولی وقتی در عالم غیب یک تأثیری بگذاره، نمیشه گفت یک سال پس و پیش میشه، اگر شد همیشه میشه، اگر هم نشد هیچ وقت نخواهد شد. پس اون چیزی که معتنا به خدا و اولیاء خدا هست، تأثیرات عالم شهاده هست بر عالم غیب. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در نکات دیگر که به واسطه همین خدای متعال برای انسان عالمینی فرستاد که عالم بودن به تأثیرات غیبی، و این عالمین انسان را آمدن تعلیم کردن. یکی از حکمت‌های خدا که از این حکمت استخراج میشه که انسان برای این دنیا آفریده نشده، این هست که انسان برخلاف حیوان حتی یک غریزه اولیه نداره. حیوانی که متولد میشه احتیاج نیست مادر پدرش بنشینن برای او یاد بدن چه غذایی بخور چه غذایی نخور، برو مثلا کودکستان، برو مدرسه، برو پیش معلم، پیش مکتب، اکابر درسش بدن، هیچ این کارها را حیوانها نمی کنن برای بچه هاشون. ولی انسانی که متولد میشه جاهل صرفه، حتی احتیاجات اولیه خودش را بلد نیست، نمیدانه چه بخوره چه نخوره، کجا بره کجا نره، چه کار بکنه چه کار نکنه، هیچ نمیدانه نوزاد انسان. برای چه خدا اینجور خلق کرده؟ برای اینکه انسان محتاج بشه به تعلیم و تعلم، برای اینکه به واسطه همین مایحتاج اولیش که بدانه محتاج بشه بره سراغ انبیاء علیهم السلام. فرمودن بزرگوار علالله مقامه که عالم دنیا را ممکن است خلاصه با تجربه های ناقصی به توان شخص برای خودش تجربه کنه، مثلا فلان دوا برای فلان بیماری خوب است، اگرچه تجربه ها ناقصه، اگرچه خیلی ناقصه و هی در حال عوض شدنه، ولی درباره عالم آخرت حتی با تجربه هم نمیشه کسب کرد که آیا این کار برای عالم آخرت نافعه یا برای عالم آخرت ضاره. چه بسیار کارهایی که برای عالم دنیا ضرر داره ولی به درد آخرت میخوره، مثل شهادت، مثل زخم شدن در رکاب امام علیه السلام. زخم درد داره، جراحت داره، حتی انسان بر اثر این زخم تلف میشه، ولی این باعث میشه که نفع برسه به مرتبه اخروی انسان. پس فرمودن که انسان جاهل صرفه حتی نسبت به دنیاش و بیشتر نسبت به آخرتش. لحاظا خدای متعال برای اتمام حجت معلمینی فرستاد، عالم به عالم آخرت برای تعلیم انسان. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه که چرا خدای متعال، بعضی ها سوال میکنن چرا خدای متعال بد را خلق کرد و بدها را خلق کرد، بدی را خلق کرد؟ خب خدا خلق نمی کرد بدی را، همه را خوب خلق می کرد. چرا خدا جهنم را خلق کرد؟ خدا فقط بهش را خلق می کرد، خوبها را خلق می کرد. فرمودن در پاسخ به این سوال دو جواب هست. جواب اول این هست که بعضی از سوالات هست که اگر انسان هم ندانه و نفهمه، دلیل نمیشه نفهمیدن که پا روی عقل خودش بگذاره. شخصی مریض شده، این شخص با خودش بگه من چرا مریض شدم، چرا خدا مریضی را خلق کرد، بیماری را خلق کرد. خب ندانه، نفهمه، دلیل نمیشه به پزشک رجوع نکنه، به طبیب مراجعه نکنه، دردش را درمان نکنه. انسان عاقل میگه خب اقلا دردم را درمان میکنم، حالا نفهمم، اگر فهمیدم چه بهتر، نفهمیدم هم دلیل نمیشه خودم را بکشم. وقتی انسان دانست جاهله، وقتی انسان دانست که احتیاج داره به انبیا و اولیاء علیهم السلام، احتیاج به شفیع داره، دلیل نمیشه بگه حالا چون من نفهمیدم پس من با خدا حجتهای خدا قهر میکنم، میخوام برم کافر بشم. تو دردت را درمان بکن، اگر فهمیدی چه بهتر، نفهمیدی هم دلیل بر پایمال کردن عقل خودت نمیشه. پس فرمودن اول خودت را درمان بکن تا اگر خدا خواست علتش را هم بفهمی. بعد وارد علتش شدن، چرا خدا بد را خلق کرد و بدی را خلق کرد. فرمودن هر شیئی را که خدا خلق کرده، این شیء کمالی از کمالات خداست و اگر خدا خلق نمی کرد کمال خدا معلوم نمی شد. اگر بخوام یک مقدار این را بازترش کنیم، بیشتر تفصیل بدیم از دروس مبارکی بزرگوار، این آخر سخن باشه. انشاءالله باز بقیه مرور عبارات را و درس جدید را در جلسه بعد میخوانیم. فرمودن که به عنوان مثال در دروس مبارکشون میفرماد که فرض کنیم که هر شخصی هر انسانی از دو مرتبه تشکیل شده، از روح و بدن. روح انسان بالقوه تمام ادراکات را و مشاعر را داراست. روح هستش که میبینه، روح هستش که میشنوه، روح هستش که مزه ها را، طعم ها را حس میکنه، روح هستش که لمس داره. تمام قوا و مشاعر اینها در روح انسانه. روح که به بدن تعلق میگیره، از هر عضوی، از هر جزئی، خلاصه قوه از روح از قوای خودش را ظاهر میکنه. روح بالکل خودش شنوا هست، بالکل خودش بینا هست، در چشم میبینه، در گوش میشنوه. فرمودن که میفرماد که فرض کنیم انسانی باشه، روح سالمی داره، خدا خلقش کرده، هر روحی خلاصه بالقوه تمام این مشاعر را، قوا را دارا هست. اگر خدای متعال برای بدن این انسان چشم خلق نکنه، اگرچه روح بالقوه خودش دیدن برای او هست، میتوانه ببینه به شرط اینکه چشم باشه، بالقوه دیدن در روح هست. اگر خدای متعال شخصی را کور مادرزاد خلق کنه و شخص با چشمش نبینه، ما بگیم این شخص بینا هست، دروغ گفتیم، چون کمال شخص ظاهر نشده. اگر چه بینایی در روح هست، ولی تا یک وقتی جای را نبینه، بینا گفتن به این دروغ کذبه، نقص برای شخصه. به همین مثالی که فرمودن مشیت الله هم که انه روحه بر این عالم خلق، عالم خلق بدن مشیته. میفرماند که فیلوه علی حیاکل توحید آثاره، درباره اون حقیقت امیرالمومنین میفرماند که بر هیکل‌های توحید آثارش ظاهر میشه. اگر این مشیت الله، این روح الله، این امر الله به یک جایی تعلق نگیره، آثارش را ظاهر نکنه، نقص خداست. کمالات خدا ظاهر نشه، نقص خداست. خدا تمام خلقت را، هستی را برای ایمان آفریده، برای عبادت و معرفت آفریده، برای این آفریده که اسما و صفاتش ظاهر بشه. میرسیم به یک مطلب پایین تر، یک پله پایین تر. یکی از اسماء خدا و صفات خدا، اسم خدا این هست که الغفور باشه، آمرزنده گناهان باشه. خب آمرزیدن گناه یعنی چه؟ یعنی خدا یک گناهکاری را خلق کنه، گناهی را هم خلق کنه، گناهکار مرتکب گناه بشه، خدا این گناهکار را بیامرزه. اینجا اسم الغفور خدا ظاهر میشه. اگر خدا گناه را خلق نکنه، گناهکار را خلق نکنه، اسم الغفور خدا ظاهر نمیشه. پس وقتی خدا اهل ایمان را خلق میکنه، بر فرع اهل ایمان لازمه در حکمت که اهل کفر هم خلق بشن، اهل نفاق هم خلق بشن. اگر این اهل کفر و نفاق خلق میشدن که گناهان مؤمنین را یک خر حمالی که نمیتوانست کسی تحمل کنه، میفرماد همین کفار و منافقین هستند در قیامت بسا صد ناصب میارن گناه یک مؤمن را متحمل میشه. اینا از فرع مؤمن خلق شدن. اگر خلق نمیشدن که مؤمن نمیتوانست آمرزیده بشه، گناهانش را باید یک جای سوار کنن. پس خدا باید گناه را خلق کنه، گناهکار را خلق کنه، کافر را خلق کنه، شیطان را خلق کنه که اسما و صفاتش در ملکش ظاهر بشه. این خلاصه تفصیل اجمالی از مطلب بود. انشاءالله بقیه را جلسه آینده از عبارات بزرگ دین علی الله مقامه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها و بعدد ما حات به الملک. تا در پناه مصحف و در دین احمدی هر جمله خلایق عالم سر آمدی، زیر لوای آل علی صف کشیدی، چشم انتظار مهدی آل محمدی. اللهم صل. اگر به دیده ظاهر تو را نمی بینم، اگر به دیده ظاهر تو را نمی بینم، ولی تو را ز دل و جان جدا نمی بینم. یا صاحب الزمان، خوش به حال اونهایی که اینطور امامشون رو میبینن. چنان که شیفته آن جمال زیبایم، به هرچه می نگرم جز تو را نمیبینم. حکایت اون ماهی که دنبال آب میگشت کجا هست که اثری از حجت خدا نباشه؟ بود جمال تو آینه خدا مهدی، و جمال تو آینه خدا مهدی که در جمال تو غیر از خدا نمی بینم. نمی کنی ز مراعات حال ما غفلت، مگر نمی فرمان ما مراعات میکنیم، عنایت داریم که اگه عنایتمون رو برداریم هر لحظه هلاک میشید شما. نمی کنی ز مراعات حال ما غفلت، که این سجیه به جز از شما نمی بینم. بلای عشق تو را من بلا نمی دانم، گدای کوی تو را من گدا نمی بینم. به هر کتاب توان یافتن نشان از تو امام زمان، کسی به نام تو ناآشنا نمی بینم. اما علت غیبت تو هست، بله، گناه من تو، ورنه آن چهره هویداست خدا میداند. علت غیبت او هست گناه من تو، ورنه آن چهره هویداست خدا میداند. ز بس که پرده سیان گرفت چشمم را، ز بس که پرده سیاه گرفت چشمم را، تو در کنار منی، تو در کنار منی، من تو را نمی بینم. تو در کنار منی، من تو را نمی بینم. چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا، دل سرگشت کجا، وصف رخ یار کجا، دل سرگشت کجا، وصف رخ یار کنون. یوسف فاطمه ای، یوسف فاطمه، سر عاشق شدن لطف طبیبانه تو، ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا، ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا؟ یوسف فاطمه، یوسف فاطمه مغلا جان، منتی بود نهادی که خریدی ما را. منت گذاشتن، عنایت کردن خودشون. منتی بود نهادی که خریدی ما را. روسیه برد کجا میل خریدار کجا؟ روسیه برد کجا میل خریدار کجا؟ یبن الحسن هر کسی را که پسندی بشود خادم تو، خدمت شاه کجا نوکر سربار کجا؟ خدمت شاه کجا نوکر سربار کجا؟ مهر من گر که فتد در دل تو میفهمم، شهد دیدار کجا دوری از یار کجا؟ شهد دیدار کجا دوری از یار کجا؟ من و جدا شدن از کوی تو خدا نکند، خدا هر آن چه کند از تو هم جدا نکند.